بخش ششمین قسمت دوم عقول محی‌الدین در فصوص الحکم در فصل داوودی عبارتی دارد که مفادش عدم تنسیس رسول الله به خلافت احدی بعد از خودش می باشد. او می گوید
و کذالک اخذ الخلیفه عن الله عین ما اخذه منه الرسول فنقول فیه بلسان الکشف خلیفت الله و بلسان الظاهر خلیفت رسول الله.
و همچنین آنچرا که خلیفه از خدا اخذ می کند، این آن چیزیست که رسول خدا از خدا اخذ کرده است. بنابراین ما با اصطلاح و زبان کشف می گوییم خلیفه خدا، ولیکن با اصطلاح و زبان ظاهر می گوییم خلیفه رسول خدا.
ولهذا مات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ما نسب خلافته عنه الى احد ولا عینه لعلمه ان فی امته من یأخذ الخلافه عن ربه فیکون خلیفه عن الله مع الموافقه فی الحکم المشروع.
و به همین سبب بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت و نسی از خود برای خلافت پس از خودش برای کسی به جای نگذاشت و خلیفه ای را تعیین نکرد، به جهت آنکه می دانست در میان امت او کسی هست که خلافت را از پروردگارش اخذ می نماید و در این فرض در صورتی که حکمش موافق حکم مشروع باشد او خلیفه از جانب خدا می باشد.
فلما علم ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يحجر الامر.
و بر این اساس چون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم این مطلب را می دانست امر ولایت را از کسی منع ننمود. رهبر معظم انقلاب آیت الله خمینی اعلی الله درجته در تعلیقاتی که بر شرح فصوص الحکم دارند بسیار زیبا و دلنشین از این کلام پاسخ می دهند که
قوله و ما نسب خلافته عن الخلافة المعنوية التي هي عبارة عن المكاشفة المعنوية للحقائق بالاطلاع على عالم الاسماء او الاعیان لا یجب النص علیها و اما الخلافة الظاهرة التي هي من شؤون الانباء والرسالة التي هي تحت الاسماء الكونية فهي واجب اظهارها و لهذا نص رسول الله صلى الله عليه و آله على الخلفاء الظاهرة.
خلافت معنویه که عبارت است از مکاشفه معنویه حقایق به واسطه اطلاع پیدا کردن بر عالم اسما یا اعیان واجب نیست که برای معرفی آن تصریح و نصی به عمل آید، و اما خلافت ظاهریه که از لوازم و شؤون نبوت خداوندی و رسالتی است که در تحت اسماء کونیه واقع است واجب است که آن را اظهار و معرفی نمود، و بر این اصل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای معرفی و شناساندن خلفاء ظاهریه تصریح و تنسیس به عمل آورد.
و الخلافة الظاهره كالنبوة تكون تحت الاسماء الكونيه فكما يكون النبوة من المناصب الالهيه التي من آثارها الاولويه على الانفس والاموال فكذا الخلافة الظاهره والمنصب الالهي امر خفي على الخلق لا بد من اظهاره بالتنسيس.
و خلافت ظاهریه همچون اصل نبوت است که در تحت اسماء کونیه واقع می باشد. بنابر این همچنان که نبوت از مناصب الهیه است که از آثارش اولویت بر نفوس و اموال است، همین طور است خلافت ظاهریه. و منصب الهی امری است پنهان از افکار و اندیشه مردم و گریز و گزیری نیست مگر آنکه با تصریح و تنسیس آن را اظهار و تعریف نمود.
ولعمر الحبیبه یکون التنسیس على الخلافه من اعظم الفرائض على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فإن تزییع هذا الامر الخطیر الذي بتزییعه يتشتت امر الامه و یختل اساس النبوه و یزمحل آثار الشریعه من اقبه القبائح التي لا يرزا احد ان ينسبها الى اوسط الناس فضلا عن نبی مكرم و رسول معظم. نعوذ بالله من شرور انفسنا. تدبر.
و سوگند به جان دوست که تنسیس بر خلافت از عظیمترین فرائض و واجبات است بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به علت آن که تضییع و اهمال در این امر خطیری که با تضییع آن امر امت متشتت و متفرق می گردد و اساس نبوت اختلال می پذیرد و آثار شریعت مزمحل می شود، از زشترین اعمال زشتی است که هیچ کس راضی نیست آن را به یکی از مردمان عامی و متوسط و دراگه نسبت دهد، تا چه رسد نسبت آن را به پیامبری ذوالمجد و الکرم و رسولی بزرگ داشته شده. ما پناه می بریم به خدا از شرهایی که از نفوسمان برمی خیزد. در این گفتار تدبر و تأمل بنما. عقول کتب محی‌الدین گرچه مشهون است، از مناقب اهل بیت علیهم السلام همچون کتاب محاضرت الابرار و مسامرت الاخیار، ولی اساس مطالبش بر اصول اهل سنت است، همچون همین فصل داوودی که ذکر شد. و اما در فتوحات مکیه که آن را در مکه تألیف نموده است، چیزی که موافق اصول اهل سنت باشد نیست، و چون به دمشق هجرت نموده است، کتاب فصوص الحکم را در آنجا به رشته تألیف درآورده است. قاضی نورالله تستری می گوید چون در شام تقیه شدید بود و کسی جرأت دم زدن از تشیع را نداشت، لذا شیخ مجبور بوده است که ولای خود را کتمان نماید و در کتب خود بر طریق عامه سیر نماید. او در کتاب مجالس المؤمنین شرح حال شیخ را به طور مبسوط ذکر نموده است، تا آنکه میگوید سید محمد نوربخش نور الله مرقده که جامع علوم ظاهری و باطنی بود، تزکیه عقیده شیخ بر وجه اتم نموده و در بعضی از مکاتیب مشهوره خود فرموده که شیخ محی‌الدین در اخفای محبت آدم اولیا علی مرتضی علیه السلام معذور بوده، چرا که مملکت جای متعصبان است و شیخ را دشمنان بسیار بودند که قصد قتل وی داشتند، تا آنکه میگوید و شیخ علاءالدوله سمنانی با یبوست فقاهتی که میدانی در بسیاری از حواشی فتوحات به بزرگی حضرت شیخ اعتراف نموده، خطاب به وی نوشته که ایها الصدیق و ایها المقرب و ایها الولی و ایها العارف الحقانی، اما او را در آن معنی که حضرت حق را وجود مطلق گفته تخطئه کرده و لیس هذا اول قارورت کسرت فی الاسلام، چه بسیاری از علمای شام نیز تکفیر و تذلیل شیخ محی‌الدین کردند. و مطلب را قاضی شهید دنبال می کند، تا اینکه می گوید این تقیه و خوف از اهل سنت است و ایشان از غایت تعصب و زلالت کافر حربی متظاهر به فسق را حامی و پشت و پناهند و با شیعه متقی تا کشتن و سوختن همراهند، به غایتی که اگر در ولایت شام که محل هجوم بنی امیه شوم و تابعان رسوم ایشان بوده و همچنین در ماوراء النهر که در زمان آن فراعنه مفتوح گردیده و از احکام مبتدعه و رسوم مخترعه آن قوم به ایشان رسیده، اگر کافری گوید محمد رسول خدا نیست، متعرض او نمی شوند و اگر مسلمانی گوید علی ولی خداست، او را به رفض منصوب می سازند و در معرض قتل و سوختن می اندازند، تا آنکه خود بهاءالدین نقشبند را که شیخی را به خیال و تزویر به خود بسته ولی خدا می گویند و استمداد برکات از باطن تیره او می جویند. و مؤید این است آنکه ابوبکر بیهقی در کتابی که در مناقب شافعی تألیف کرده آورده که به امام شافعی گفتند که جماعتی صبر نمی کنند بر شنیدن صفتی یا فضیلتی که تو ذکر می کنی در شأن اهل البیت، و هرگاه شنیدند که کسی از این مقوله چیزی ذکر می کند می گویند تجاوز کنید از این که این حدیث روافض است. امام شافعی در آن وقت این ابیات انشا نمود:
شعر اذا فی مجلس نذکر علیا و سبتیه و فاطمه الزکیه،
چون در محفلی و مجلسی ما علی را و دو فرزندش را و فاطمه پاک و عالی مقام را به نیکی یاد کنیم،
یقال تجاوزوا یا قوم هذا فهذا من حدیث الرافضیه،
گفته می شود ای قوم از این مطلب بگذرید، چرا که این گفتار از حدیث مردم رافضی مذهب است.
برئت الی المهیمن من اناس یرون الرفض حب الفاطمیه،
من در پیشگاه خداوند مسلط و مسیطر بر امور بیزاری خود را اعلام می کنم از جماعتی که خروج از دین را محبت فاطمه و منتسبین به فاطمه می دانند. و مؤید این است آنکه اگر کسی در بلاد ایشان به زنا و لواط که در هیچ شریعتی حلال نبوده مبادرت نماید، متعرض نمی شوند و اگر اقدام به نکاح متع نماید که خدا و رسول آن را حلال کرده و عمر خلافاً علی الله و رسوله حکم به حرمت آن نموده، به واسطه آن که فعل آن نزد ایشان علامت رفض تابعیت خدا و رسول و اهل البیت است، در کشتن آن سعی می نمایند. چنانکه شیخ محمد ابن ابی جمهور در بعضی از مؤلفات خود آورده که شخصی از سنیان در دمشق همسایه زنی بیوه بود و مشاهده نمود که مردی غریب همه روزه به خانه آن زن می آید. از او پرسید که وجه آمدن تو به خانه این زن چیست؟ گفت او را نکاح متعه کردم. چون آن شخص سنی این از او شنید، عرق عصبیت او به جوش آمده فلحال او را بگرفت و موکشان او را به بازار آورد و فریاد کرد که بیایید ای مسلمانان که رافضی مستحل متعه را گرفتم. و از هر طرف جمعی کثیر از سنیان بر او جمع شدند و آن غریب بیچاره را گرفته پیش قاضی بردند. قاضی پرسید که با این مرد غریب چه کار دارید؟ گفتند میگوید که من زنی را که به همسایگی فلان است به نکاح متعه کردم. پس یکی از نائبان قاضی که در باطن شیعی مذهب بود برخاست و به قاضی گفت که مرا اذن میدهید که در خلوت از او اقرار بگیرم؟ قاضی او را اذن داد. آنگاه نائب او را به خلوت برده با او گفت که اگر خلاصی خود را میخواهی باید که پیش قاضی بگویی که من زنا کردم. و بعد از آن نزد قاضی آمده گفت که این مرد غریب مظلوم است و آنچه او میگوید غیر آن است که این جماعت میگویند. پس قاضی صورت حال از آن مرد پرسید. چون به تعلیم نائب اعتراف به زنا نمود، قاضی او را رها کرد و آن جماعت که او را آورده بودند دست از او برداشتند و اظهار معذرت نمودند که ما از او شنیده بودیم که می گفت مطعه کردم و اگر می گفت زنا کرده ام متعرض او نمی شدیم. آنگاه آن جماعت متفرق شدند و آن مرد غریب بیچاره به واسطه اعتراف به زنا از شر ایشان خلاصی یافت. ولله در القائل بیتون
زناؤکم تعفون عنها و من اتا الیکم من المستمتعین قتلتمو.
زنایی را که شما انجام می دهید مورد عف قرار می دهید و کسی که مطعه کند و به سوی شما بیاید او را می کشید. و از بعضی ثقات شنیده شده که در مبادی سلطنت سلطان جلال الدین محمد اکبر پادشاه غازی چون مخدوم الملک هندی که مخدوم کره مروان حمار بود به کشتن بعضی از آحاد شیعه که در ملازمت آن پادشاه بود فتوا داد، تا آنکه میر حبشی تربتی و میرزا مقیم حروی را کشتند. ملا غزالی مشهدی از مشاهده آن حالت خائف و مضطرب شده به خدمت ملا قاسم کاهی مشهور که صوفی ملامتی بود و طائفه جغتای معتقد او بودند رفت و صورت حال را عرض نموده التماس تدبیری جهت خود از او نمود. مولانا قاسم گفت تدبیر آن است که تو نیز مانند من اظهار شیوه الحاد کنی تا از ضرر این طائفه ایمن شوی. حضرت آقا حاج سید هاشم حداد قدس الله روحه می فرمودند مرحوم آقا یعنی آقای قاضی به محی الدین عربی و کتاب فتوحات مکیه وی بسیار توجه داشتند و می فرمودند محی الدین از کاملین است و در فتوحات او شواهد و ادله فراوان است که او شیعه بوده است و مطالبی که مناقض با اصول مسلمه اهل سنت است بسیار است. محی الدین کتاب فتوحات را در مکه مکرمه نوشت و سپس تمام اوراق آن را بر روی سقف کعبه پهن کرد و گذاشت یک سال بماند تا به واسطه باریدن باران مطالب باطلی اگر در آن است شسته شود و محو گردد و حق از باطل مشخص شود. پس از یک سال باریدن بارانهای پیاپی و متناوب وقتی که اوراق گسترده را جمع نمود مشاهده کرد که حتی یک کلمه هم از آن شسته نشده و محو نگردیده است و ملای رومی را هم عارفی رفیع مرتبه می دانستند و به اشعار وی استشهاد می نمودند و او را از شیعیان خالص امیر المؤمنین علیه السلام می شمردند. مرحوم غازی قائل بودند که محال است کسی به مرحله کمال برسد و حقیقت ولایت برای او مشهود نگردد و می فرمودند وصول به توحید فقط از ولایت است. ولایت و توحید یک حقیقت می باشند. بنابراین بزرگان از معروفین و مشهورین از عرفا که اهل سنت بودند یا تقیه می کرده اند و در باطن شیعه بودند و یا به کمال نرسیدند. حضرت آقا حاج سید هاشم می فرمودند مرحوم غازی ایزن یک دور از فتوحات مکیه را به زبان ترکی داشتند که بعضن آن را هم ملاحظه و مطالعه می نمودند. حضرت آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی قدس الله روحه می فرمودند من هر روز قبل از ظهرها به مدت 2 ساعت به محضر مرحوم قاضی می رفتم و این ساعتی بود که جمیع شیفتگان و شاگردان ایشان به حضورشان شرفیاب می شدند و در این سنوات اخیره من برای ایشان کتاب فتوحات را می خواندم و ایشان استماع می نمودند و احیانا اگر مردی غریب وارد می شد من از ادامه قرائت آن خودداری می کردم و مرحوم قاضی از مطالب دیگر سخن به میان می آوردند. مرحوم قاضی رحمت الله علیه حافظ شیرازی را هم عارفی کامل می دانستند و اشعار مختلف او را شرح منازل و مراحل سلوک تفسیر می فرمودند. ولی معتقد بودند که ابن فارز که شاگرد محی الدین است از وی اکمل است و از دیوان حافظ و از اشعار ابن فارز در نظم السلوک یعنی تائیه کبرا و غیره بر این مطلب شواهدی ذکر می نمودند. از جمله می فرمودند در تمثیل و بیان اصالت عشق و تیمان و محبت خداوندی حافظ می گوید عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر شود. و همین محبت و عشق را ابن فارز بدین عبارت بازگو می کند که
و عندی منها نشوه قبل نشأتی معی ابدا تبقى و ان بلی العزم.
یعنی عشق و مستی من از شراب او پیش از خلقت و ایجاد من است و همینطور الالعبد باقی خواهد ماند اگرچه استخوانم بپوسد. حافظ ابتدای عشق را بدو خلقت مادی و طبیعی گرفته و انتهایش را مرگ طبیعی می داند. اما ابن فارز ابتدایش را قبل از خلقت یعنی به هزاران و هزاران سال که تا بی نهایت پس از خلقت باقی خواهد ماند می داند. و حقا ابن فارز در این بیت معنی تجرد از زمان و مکان را برای نفس آدمی و ابدیت و ازلیت را برای وی در سیر مدارج نزول و صعود در این نکته گنجانیده است که شعر حافظ بدین ذروه نرسیده است. ابن فارز در بیت پس از این بیت میگوید
علیک بها صرفا و ان شئت مزجها فعدلک عن ظلم الحبیب هو الظلم.
ظلم با فتحه زا به معنی آب دهان است و معنی این بیت این طور می شود بر تو باد به ذات و نفس محبوبه و عدم تجاوز و تنازل از آن به چیز دیگری و اگر احیانا خواستی از ذات و نفس او تنازل نمایی و آن ذات صرف و نفس مجرد و نور را به چیز دیگری مخلوط و ممزوج کنی متوجه باش که در این صورت فقط به آب دهان او تجاوز کن و آن را با ذات محبوبه در هم بیامیز و مبادا غیر از آب دهان وی به چیزی غیر آن توجه نمایی که این ستمی است بزرگ بلکه یگان ظلم و ستم است. مرحوم قاضی می‌فرموده است مراد از ظلم الحبیب آل محمد علیهم السلام می‌باشند، زیرا که در این بیت دعوت به توحید محض است و استغراق در ذات احدیت و عدم تنازل از آن به هر چیز دیگری که فرض شود و تصور گردد. اما آل محمد علیهم السلام در این تعبیر راقی عرفانی و کنایه بدیعه سلوکی به منزله ظلم الحبیب یعنی آب دهان محبوب است که شیرین ترین و آرام بخش ترین و خوشگوار ترین چیز از هر چیزی است و از ذات محبوب گذشته هیچ چیز به حلاوت آن نیست. در این صورت در مقام کثرت و تنازل از آن وحدت حقیقیه فقط به آل محمد علیهم السلام تمسک جو و با آنان بیامیز که در هیچ یک از نشعات عالم وجود از ملک و ملکوت به مسابه آنان موجودی آرام بخشتر و به مانند ایشان از جهت سعه ولایت و گسترش آیتیت و اقربیت به ذات احدیت چیزی نیست. مکیدن لبان و نوشیدن آب دهان محبوبه از لحاظ قرب و فنا و اندکاک در هستی ذات و نفس محبوبه بزرگترین و قویترین چیزی است که اتحاد با خود محبوبه را میرساند و در صورت مزج و خلط وی با چیز دیگر از خود محبوبه حکایت میکند و در این تشبیه و استعاره بدیعه عرفانیه آل محمد علیه السلام را با حضرت ذات احدیت و فنا و اندکاک در آن ذات ما لا اسم الله و لا رسم الله چنان متحد و واحد قرار داده است که اقرب از آن متصور نیست. بنابراین ظلم الحبیب که در مقام بقاء بعد از فنا لازم و برای سالک ضروری است، غیر از اطرت حضرت ختمی مرتبت و آل محمد نخواهد بود. شاهد بر این مدعا است آنچه این عارف بلند پایه در یائیه خود میگوید:
ذهب العمر ضیاء و انقضا باطلا اذ لم افز منکم بشیء.
عمر من ضایع شد و به باطل سپری گشت، چرا که من به هیچ وجه به حقیقت شما نرسیدم و کامیاب نشدم.
غیر ما اولی تو من عقدی ولا اطرت المبعوث حقم من قصی.
غیر از عقد و گره ولایت اطرت برانگیخته شده به حق از اولاد قصی، یعنی اطرت و خاندان محمد ابن عبدالله ابن قصی، که آن به من رسیده است. یعنی نتیجه یک عمر سیر و سلوک الالله، وصول به ولایت اطرت طاهره و گره خوردن و عقد ولا ایشان است که به طور منحه و بخشش به من اعطا شده و من از آن کامیاب و فائز گردیدم. از اینجا اولا به دست می آید که سیر و سلوک صحیح و بیغش و خالص از شوائب نفس اماره بالاخره سالک را به اطرت طیبه می رساند و از انوار جمالیه و جلالیه ایشان در کشف حجب بهرمند می سازد و ابن فارز که مسلماً از عامه بوده و مذهب سنت را داشته است و حتی کنیه و نامش ابو حفص عمر است، در پایان کار و آخر عمر از شرب معین ولایت سیراب و از آب دهان محبوب ازل سرشار و شاداب گردیده است. و ثانیاً همانطور که مرحوم قاضی قدس الله نفسه فرموده اند، وصول به مقام توحید و سیر صحیح الالله و عرفان ذات احدیت عز اسمه بدون ولایت امامان شیعه و خلفای به حق از علی ابن ابی طالب و فرزندانش از بتول عزرا صلوات الله علیهم محال است. این امر درباره ابن فارز مشهود و درباره بسیاری دیگر از عرفای عالی قدر همچون محی الدین عربی و ملا محمد رومی و فرید الدین عطار نیشابوری و امثالهم به ثبوت و تحقق رسیده است. و حاصل مطلب آن است که از ارتباط دقیق معانی فتوحات با اشعار ابن فارز و با در نظر گرفتن آن که محی الدین عربی استاد ابن فارز مصری بوده است و در راه و طریق و سلوک گفتارشان هماهنگ بلکه مشابه و متحد است و نتیجه سلوک ابن فارز رسیدن به ولاء اهل بیت عصمت بوده است، این نتیجه و ثمره را میتوان در سلوک و راه محی الدین مشاهده نمود. و دانشمند گرامی و محقق عالی قدر و صدیق دیرین ما حضرت آقای حاج سید جلال الدین آشتیانی دامت برکاته در پیش گفتار کتاب مشارق الدراری سعید فرغانی در صفحه 11 مرقوم داشتند که ابن فارز در این اثر بنا به مشرب تحقیق و مختار معتقد است که جهت ولایت حضرت ختمی نبوت قطع نمی شود و ولی کامل در هر عصر قائم مقام نبوت است و وارث این مقام عترت و اهل بیت نبوت می باشد. لذا گوید
به عترته استغنت عن الرسل الورا و اولاده الطاهرین الائمتی.
در بعضی از نسخ چاپی و خطی تائیه عبارت و اصحابهی و طاهرین آمده است و چون بعضی از نسخ نویسان سنی مشرب بوده اند، اولادهی را به اصحابهی تبدیل کرده اند. مرحوم قاضی می فرمودند محی‌الدین روزی به ابن فارز گفت خوب است شما شرحی بر دیوان خود بنویسید. ابن فارز گفت حضرت استاد، فتوحات مکیه شما شرح دیوان من است. مرحوم محقق فیض کاشانی افتخار العلماء والمفسرین و رأس و اهل روایت والمحدثین و علم الحکماء والعارفین در کتاب کلمات مکنونه خود مطلبی را از محی‌الدین نقل می کند که تا روز قیامت چون خورشید می درخشد و همچون خطوط منقشه با انوار ملکوتیه بر رخسار افق نیلگون الال ابد تلعلو و درخشندگی می کند. او می گوید
و قال صاحب الفتوحات بعد ذکر نبینا صلی الله علیه و آله و انه اول ظاهر فی الوجود قال و اقرب الناس الیه علی ابن ابی طالب امام العالم و سر الانبیاء اجمعین.
صاحب فتوحات پس از آن که شرحی درباره پیامبر ما صلی الله علیه و آله آورده و گفته است او اولین اسم ظاهر خداوند در صحنه وجود و عالم هستی است، گفته است و نزدیکترین مردم به او علی ابن ابی طالب است، امام همه عوالم و سر جمیع انبیا و مرسلین.